رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره به شنونده عزیز، میرزا سلیم پورم میزبان نشر دومی مجله شامگاهی یکشنبه 3 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ساعت در دوشنبه 8 بیگاه و طبق معمول در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. ارتش پاکستان امروز جنگیان طالب را در نقض جدی قرارداد صلح وادی سواد از جمله در غارت بانک‌های سواد عیبدار کرد و گفت نیروهای امنیتی ماشین‌های بمب گذاشته برای انجام حمله‌های مرتلبانه را نیز کشف کردند. ارتش جنگیان را همچنین عیبدار کرد که پولی را در خوازه خیلق ترکنده با پایگاه نیروی برق در شهر مینگورای در سواد نیز حمله کردند. ارتش پاکستان فعلا در ناحیه بونر با جنگیانی که از دره سواد وارد این منطقه شدند وارد نبرد شده است و میگوید جنگیان را به زودی شکست خواهد داد. ترکش بمب در نزد شعبه پلیس ولسوالی گریش در ولایت هلمند افغانستان امروز 4 نفر غیر نظامی با شمول 2 کودک را کشته بر جای گذاشت. سخنگوی پلیس گفت هفته دیگر با شمول 2 پلیس جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفت. دیروز بر اثر یک حمله دیگر در ولایت کنر 3 سرباز آمریکا، 3 سرباز افغان و 2 عسکری لاتویا کشته شدند. وزیر مالیه ژاپن کاورو یوسانو گفت کشورهای آسیا باید به اصلاح ساختار اقتصاد خود پرداختند، نه به صادرات بلکه به احتیاجات بازارهای داخلی تمرکز کنند. یوسانو در نشست سالانه بانک آسیای روش در جزیره بالی گفت دولت‌های آسیا نظر به جستجوی قراردادهای بزرگ در بازارهای خارجی باید احتیاجات داخلی را تشویق کنند. بانک آسیای روش هشدار داده است که اگر بحران اقتصادی به شدتش بر جای بماند تا سال آینده 160 میلیون نفر در آسیا به ورطه فقر خواهند رفت. بنا به خبرها مقامات آذربایجان یک نفر را به همدستی به مرد مسلح عیبدار کردند که هفته گذشته 13 نفر را در یک دانشگاه باکو به قتل رساند. خبرگزاری اینترفاکس آذربایجان از قول دوستانی باکو نوشت نادر علیف دوست فردا قادیروف بود. قادیروف 29 ساله روز 3 اپریل وارد آکادمی نفت شد و از تفنگ 13 نفر را به قتل رساند، در نهایت خود را نیز کشت. روشن است که او با چه دلیلی دست به قتل این مرد زده است. خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت امروز جایزه طاهری عبدالجبار را که جناح محمد روزی اسکندر فی حزب دموکراتی تاجیکستان برای حمایه منافع ملی در رسانه ها تاسیس داده است به دست آورد. جایزه به نام امام نظر خول نظر برای ژورنالیست که زمان نو را رهبری شبکه مستقل تلویزیونی SNT زینت الله اسماعیل و جایزه جسارت ژورنالیستی به نام اسدالدین صاحب نظر اولگا توتوبالین خبرنگاری از پلیس صاحب شدند. مقامات روسیه به تحقیق قضیه قتل 6 نفر در یک منزل خصوصی در شهر کلینی ولایت مسکو پرداختند. ارصاد این 6 نفر روز شنبه کشف شد. گفته می شود قاتلان ناشناس زن صاحب منزل، برادر و کودک 10 ساله این زن، همچنین 3 مهاجر کره خارجی را که یکیش از تاجیکستان بوده است با ضرب کارد کشتند. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی همتای ژاپنیش هیروفومی نکاسونی را که در تهران به سر میبرد اطمینان خاطر داد که پرونده خبرنگاری با جرم جاسوسی زندانی شده آمریکا روکسانا سابری به طور عادلانه بازبینی خواهد شد. متکی گفت بازبینی قضیه سابری عادلانه و انسان دوستانه خواهد گذشت. نکاسونی ضمن بازدیدش از تهران نگرانی خود درباره سرنوشت روکسانا سابری را اظهار داشت. سابری شهروند هم ایران و هم آمریکا بوده، مادرش اما از ژاپن است. او ماه اپریل با جرم جاسوسی به نفع آمریکا به 8 سال زندان کم شد. حکومت کردستان عراق امروز حمله هوایی ایران علیه جدای طلبان در داخل خاک عراق را محکوم کرد. چرخبال‌های ایران روز شنبه از مرز عراق گذشته 3 روستای کردی را هدف حمله قرار دادند. بنا به خبرها این بمباران غالبا حزب حیات آزاد برای کردستان را به هدف داشت. این گروه که برای استقلال کردستان از ایران مبارزه می‌برد، حمله‌های خود را از پایگاه‌هایش در کوهستان شمالی عراق راه اندازی می‌کند. دولت کردستان عراق ضمناً از جدای طلبان نیز خواسته است حمله‌های خود علیه ترکیه و ایران را بس کنند. سازمان جهانی بهداشت موردهای تایید شده گرفتاری افراد به زکام خوک را به 787 رساند. 20 مورد هلاکت آدمان از این مریضی قتل نیز تایید شده است که 19 موردش در مکزیکا و یک در آمریکا رخ داده اند. سازمان جهانی بهداشت میگوید موردهای پیچیدن به زکام خوک در 17 کشور جهان تصدیق شده است. ترکش گاز در یک ساختمان استقامتی در شهر ایرکوتسک روسیه منجر به سوختار و هلاکت 8 نفر شد. ترکش بالون گاز و سوختار بعدی ساختمان دو قبطه را نیز کاملا تخریب کرد و همسر سروزیر ایتالیا بعد از 12 ساله زندگی میخواهد از سیلویو برلوسکونی جدا شود. هنرپیشه سابق ورونیکا لاریوی 52 ساله در صحبت‌های مطبوعاتی که امروز نشر شد تصمیم خود را اعلام کرد. او را اشتراک برلوسکونی در جشن زادروزی یک دختر 18 ساله در نئاپل چنین به خشم آورده است. ورونیکا لاریو همسر دومی سروزیر 72 ساله ایتالیا است. برلوسکونی هنوز در مورد تصمیم همسرش چیزی نگفته است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و به دنبال بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط مطالب قسمت اساسی این نشریه مجله شامگاهی. تجلیل روز جهانی آزادی مطبوعات در سراسر جهان و در تاجیکستان، رویارویی ارتش پاکستان با جنگیان طالب در بونیر، 1001 تومه سکوی بی‌صاحب تنها در خطلان، در 5 ماه باز بسته دادگاه ایشکاشیم و آغاز ساختمان نیروگاه سنگکر در وادی رشت. امروز 3 می در سراسر جهان روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنوز سال 1993 با ابتکار یونسکو 3 می رو روز آزادی مطبوعات اعلان کرده بود. سازمان ملل این روز رو یک امکان مناسب برای تجلیل از اصلهای بنیادی آزادی مطبوعات، ارزیابی وضع این آزادی، دفاع از رسانه‌هایی که استقلالشان هدف حمله قرار گرفته است و هم یادبود خبرنگارانی که هنگام اجرای وظیفه کسبی خود کشته شده‌اند نامیده است. سازمان ملل متحد همراه با یونسکو امسال به خاطر این روز تشکیل نشستی مباحثاتی را در موضوع دسترسی به اطلاعات و اعتماد مردم در نظر دارند. دسترسی به اطلاعات به نظر بسیاری از سازمان‌های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران یک مشکل عمده ایستاده در نزد رسانه‌های خبری در اکثر کشورهای جهان باقی می‌ماند. مشکل یا حتی بدبختی دیگری مطبوعات همان با زندان کشانیدن خبرنگارها و حتی کشته شدن آنها به هنگام اجرای وظیفه کسبی است. برای مثال سازمان آمریکایی دفاع از ژورنالیستان تعداد خبرنگاران کشته شده در سال 2008 را 41 نفر حساب کرده است. از جمله به حساب این سازمان 11 خبرنگار در عراق کشته شدند. اتحادیه بین المللی نشریه ها جمع کارمندان کشته شده مطبوعات با شمول کارمندان فنی را 70 نفر برآورد می کند و در جای اول باز هم عراق را می گذارد. با وجود فرق ارقام همه سازمان های دفاع از خبرنگاران عراق را خطرناک ترین مکان برای فعالیت خبرنگاری عنوان می کنند. مسئله دیگر تا کدام اندازه به اصل آزادی مطبوعات احترام قائل شدن و یا نشدنی دولت هاست. سازمان آمریکایی فریدم هاوس یا خانه آزادی در عرفه روز جهانی آزادی مطبوعات طبق انعنه شاخص سالانه آزادی مطبوعات 2009 را نشر کرد که بر پایه تحقیق وضع در 195 کشور جهان مطبوعات را تنها در 70 کشور بهای آزاد داده در 61 کشور قسمان آزاد خوانده است. گزارش خانه آزادی همین طور مطبوعات را در 64 کشور یا 31 کشورهای دنیا غیر آزاد بها می‌دهد. تاجیکستان نیز متاسفانه در شاخص آزادی مطبوعات 2009 با کسب مقام همگی 168 در میان 195 کشور در ردیف کشورهای از نگاه آزادی مطبوعات غیر آزاد جای گرفته است. تاجیکستان ضمناً سال پیش هم در این شاخص در همین مقام 168 بود. اما اینجا برویم به دوشنبه و از همکاری ما رحمت کریمی دولت شنویم که خودی محفل‌های خبرنگاری در تاجیکستان وضع کنونی مطبوعات تاجیک را چگونه ارزیابی می‌کنند و آیا مطبوعات تاجیک طی یک سالی که گذشت کم و بیش آزادتر شده است یا خیر؟
به اعتقاد اکثر خبرنگاران تاجیک یک سال آخر برای مطبوعات تاجیکستان در تاریخ معاصر سال استثنایی بود. اگر چند خانه آزادی در آخرین گزارش خود تاجیکستان را در جای قبلی و 168 جای داده است، اما اکثر خبرنگاران به این باورند که به دستاوردهای در زمینه تاثیرگذارتر شدن مطبوعات ملی دست یافتند. به دنبال تجلیل از روز آزادی سخن در ماه می سال گذشته، قضیه پرسر و صدای مجروح شدن حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و از شخصیت های متنفذ در کشور پیش آمد که بعد اندک خاموشی مطبوعات به آن پرداخت و مطالب زیاده به نشر رسانید. به دنبال آن علی‌رغم انتظار برخی دایره ها که گمان داشتند فشار به مطبوعات بیشتر شود، آقای اسدالله زاده به استقبال مطبوعات آمد و در تابستان گذشته در شهر خاروق از مسئولین رسانه ها پذیرایی کرد. تا این وقت برخی مقامات نظیر سروزیر، معاونان آن و برخی وزیران نیز در مطبوعات تنقید شده بودند و این مقطع چرخیش اندک در برخورد مقامات با رسانه های مستقل بود. در چند ماه پیش وقت شهروندان تاجیکستان در روسیه کشته شدند و حکومت برای اولین بار اعتراض علنی نسبت به روسیه بیان کرد، رسانه‌های مستقل در بازتاب موقع دولت کارا تا حد پشتیبانی از موضع دولت پیش بردند و در ضمن مناقشه لفظی و مکتوبی تاجیکستان با وزارت امور خارجه روسیه و بیانیه دمیتری مدودف رئیس جمهوری آن کشور درباره پشتیبانیش از موضع تاشکند، این موضع گیری را ادامه دادند. به دنبال آن رئیس جمهوری تاجیکستان که چنین پشتیبانی رسانه‌ای را در داخل هیچگاه از سوی رسانه‌های مستقل احساس نکرده بود، طبق فرمان شماره 622 تمام نهادهای تاجیکستان را صرف نظر از شکل مالکیتشان موظف کرد که به انتقاد و پیشنهادات مطبوعات رسیدگی کنند. و برای اولین بار در سفرهای خارجی رئیس جمهور خبرنگاران مطبوعات مستقل که همیشه از سوی دولت تنقید می شدند در کنار امام علی رحمان قرار گرفتند. اما این افزایش اعتماد میان رسانه های مستقل و دولت باعث زیر سوال رفتن استقلال رسانه ها در پوشش دادن اخبار نشده است؟ مسئولین رسانه ها انتقادات اخیر از وزیران مالیه، اقتصاد، کشاورزی، نقلیات و مخابرات و معاونان سروزیر و اینچنین بازتاب نشر نتیجه های اودیت بانک ملی را که مقامات را در دزدی مبلغ ها متهم میکند همچنان حفظ مستقلیت خود میدانند. زینت الله اسماعیل مدیر شبکه تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان میگوید:
در صحیفه های مطبوعات مستقل ما مقاله های با جرأتانه را که منصبداران دولتی، وزیران، خوب سروزیر، معاونان سروزیر را زیر توزیانه تنصیل میگرند زیاد و میخوریم. با جرأت جورنالیستان همچنین فرمان آخری پریزیدنت جمهوری مشاهدت کرده است. بغیر از این برای بیشتر رشد یافتن آزادی بیان با وجود آمدن منبر یعنی یکچند نشریه های مستقل و همچنین واسطه الکترونی اخبار امکانی آن را فراهم آوردند که علاقه برای افشای کمبودی و آن پرابلم هایی که در جامعه امروز تاجیکستان موجود منبر هست و این منبر را امروز خوب استفاده میکنند نمایندگان واسطه اخبار عامه مستقل و این بیانگر آن است که نسبت به سالهای پیشین بیان اندیشه امکان پذیر گردیده.
اما همزمان مسئولین رسانه ها این واقعیت را نیز می پذیرند که هنوز خطهای سرخ وجود دارد که عبور از آنها صورت نگرفته است. تا کنون هیچ رسانه در داخل تاجیکستان جرأت به صراحت تنقید نمودن عملکردهای رئیس جمهور را نکرده است. رئیس مجلس عالی و شهردار دوشنبه نیز که شخص دوم دولت محسوب می شود و ندرت در مطبوعات تنقید شده است. اما مسئله دستیابی به منابع خبری، عدم همکاری مقامات دولتی، حرفه‌ای نبودن اکثر ژورنالیستان، کمی معاش و گرانی قیمت مواد چاپی و مطبعه ها از مشکلات اصلی مطبوعات تاجیک همچنان باقی میماند. خاصه بحران مالی جاری و اعتراف مسئولین رسانه ها زیان جدی به مطبوعات مستقل رسانیده و در صورت ادامه پیدا کردن امکان دارد باعث از میان رفتن ایده از رسانه ها شود. به این منظور در روز آزادی سخن مسئولین رسانه ها خواستار تهیه یک طرح مشترک بیرون کشیدن رسانه ها از حال بحرانی شدند. یک پیشنهاد و یا گزینه دعوت از حکومت برای کاهش مالیات و کمک مالی به رسانه ها می باشد. سنگین گلزاد دکان سابق فکولته ژورنالیسم و استاد دانشگاه ملی میگوید:
اگر حکومت به استقبال این رسانه های دو انداز را کم کند و همچنین از مبلغ های الوگی بودجه به خاطر رشد همین به خاطر تاثیر کمتر گذاشتن بحران اگر از اینها پشتیبانی کند به منفعت کار خواهد بود، اگرچه امروز از نگاه اقتصادی مبلغ صرف میکند اما بردی های بیشتر خواهد بود.
اما برخی دیگر مسئولین رسانه ها به کمک دولت امید چندانی ندارند، زیرا میگویند آنها با کاهش اندازها بخش درآمد بودجه دولت تکمیل نمیشود و گمان است که حکومت به این امر موافقه کند. از جانب دیگر برخی هم نگران آن هستند که بر عوض کمک دولت رسانه های مستقل امکان دارد بخشی از مستقلیت خود را از دست بدهند. در هر صورت کمیسیونی برای تهیه برنامه ضد بحرانی رسانه ها تشکیل شده است که نتیجه کار خود را تا چند روز دیگر پیشنهاد خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مرور بود به وضع مطبوعات تاجیک. به وضع کنونی مطبوعات تاجیک در روز جهانی آزادی مطبوعات همکاری ما رحمت کریم دولت گزارش میداد. ضمن رحمت کریم امروز جایزه طاهری عبدالجبار را که جناح محمد روزی اسکندر فی حزب دموکراتی تاجیکستان برای حمایه منافع ملی در رسانه ها تاسیس داده است به دست آورد. جایزه به نام امام نظر خال نظر برای ژورنالیستکای زمان نو را رهبری شبکه مستقل تلویزیونی SMT زینت الله اسماعیل و جایزه جسارت ژورنالیستی به نام اصل دین صاحب نظر اولگا توتو بالینا خبرنگاری هفتنامه آسیا پلیوس صاحب شدند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پاکستان اعلان کرد که بر اساس قرارداد صلح امضا شده با چریکی های طالب در بخشی از استان شمال و غربیش دادگاه اسلامی تأسیس می دهد. این در حالی است که نیروهای پاکستان علیه طالبان افرادگرایی که وارد منطقه مولوکند واقع در همگی 100 کیلومتری پایتخت کشور شهر اسلام آباد شده اند، عملیات گسترده نظامی را بر راه انداخته می گوید در صدد کاملا شکست دادن این جنگیان طالب است. مقامات استان شمال غربی پاکستان گفتند دادگاه تجدید نظر اسلامی یا خود دارالقضا در منطقه مولوکند تأسیس یافته است. وزیر اطلاعات منطقه میان افتخار حسین گفت برای پیشبرد امور دارالقضا دو قاضی را تعیین کرده اند. بر اساس قرارداد صلح که ماه فوریه میان دولت و تندروان مذهبی در وادی سواد امضا شد، مقامات پاکستان در عوض ختم رویارویی ها به جاری کردن قانون های شریعت در این وادی و مناطق اطراف آن رضایت دادند. افتخار حسین گفت جانب دولت اکنون همه تعهدات را اجرا کرد و دیگر نوبت جنگیان طالب است که بر وعده عمل کنند. میان افتخار حسین گفت صوفی محمد یک روحانی معروف رو به طالبان در منطقه اکنون موظف است چریکی های طالب را به خلع سلاح دعوت کند. اما طوری به نظر می رسد آن قرارداد صلح جنگیان وادی سواد را چنان راهبلند کرد که آنها به دنبال وارد ناحیه همجواری بونیر شدند. با این ترتیب به جای خلع سلاح جنگیان طالب برعکس به سمت پایتخت پاکستان نزدیکتر رفتند و در همگی 100 کیلومتری اسلام آباد قرار گرفتند. ارتش پاکستان هفته گذشته علیه جنگیان طالب در بونیر عملیات گسترده‌ای را آغاز کرد و میگوید تاکنون ده ها جنگی را به هلاکت رسانده است. قرارداد ماه فوریه صلح در وادی سوات مایه انتقادهای فراگیر بین المللی نیز شد. مقامات آمریکا این قرارداد را همچون علامت عقب نشینی و حتی تسلیم شدن دولت پاکستان در برابر جنگیان خوانده، اظهار نگرانی میکنند که وادی سوات اکنون به یک پناهگاه امن جنگیان القاعده تبدیل شده. آنها حملات خود علیه نیروهای در مرز افغانستان مستقر شده ناتو و آمریکا را دیگر از همین پناهگاه راه اندازی خواهند کرد. روز چهارشنبه یک موضوع اصلی مطروحه در ملاقات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با همتایان افغان و پاکستانیش حامد کرزی و آصف علی زرداری در کاخ سفید وضع کنونی پاکستان از جمله همین مسئله قرارداد صلح با جنگیان وادی سواد خواهد شد. با این حال ساکنان محلی در مورد تحولات اخیر نظرهای مختلف دارند. احتمال بروز خشونت‌های بیشتر در عهد جنگیان هزاران نفر را مجبور به ترک این قلمرو می‌کند. اما طرفدار طالبان نیز در استان شمال غربی پاکستان کم نیستند. نور محمد یک تاجر محلی میگوید که او جانبداری جاری شدن قانون‌های شریعت است. ما باید قانون‌های اسلام را جاری کنیم چون که این را مردم می‌خواهد. ما از این خوش خواهیم شد. ما چیز دیگری نمی‌خواهیم. در اینجا باید اسلام جاری شود. مقامات استان شمال غربی پاکستان میگویند اگر طالبان قرارداد صلح را زیر پا کنند، جانب دولت که همه عهده‌داری‌های خود طبق آن قرارداد را اجرا کرد، می‌تواند به پشتیبانی بیشتری مردم در مقابل طالبان امید بندد. در ادامه مجله شانگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. مرکز واگرشناسی ولایت ختلان میگوید افزایش میزان حمله سگ‌های خیابانی یا دایدو به ساکنان محلی نگرانی‌های این نهاد حفظ تندرستی را به بار آورده است. بر اساس آمار رسمی تنها در 3 ماه اول سال روان بیش از 1000 ساکن جنوب تاجیکستان از حمله سگ‌های بی‌صاحب آسیب دیدند. اما مردم را از این سلاح‌های روزافزون سگ‌های بی‌صاحب که وجود سگ‌های هوری در بین آنها نیز بعید نیست، باید کی حمایت کند؟ همکار ما در قرقون‌تپه نصیرجانی مامورزاده.
هرچند حفظ ترتیبات در کوچه و خیابان ها و تامین امنیت بهداشتی شهروندان مردوش مقامات دولتی است، هیچ کدام از مقامات ولایت ختلان مسئولیت حمله سگان و مصرفات مالیجه شهروندان آسیب دیده را بر دوش نگرفتند. حکیم خدای بردیف رئیس مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان میگوید در ظرف سال 2008 نزدیک به 4200 ساکن جنوب تاجیکستان قربان حمله حیوانات شده و زخم های گوناگون جسمانی برداشتند. مقابله خدای بردیف با توجه به افزایش میزان آسیب دیدگان از حمله سگ‌های دایدو، مرکز واگیرشناسی ختلان از تدابیر خاصه کار میگیرد.
شهروندی که آسیب میبینه و به مؤسسه تبابتی مراجعه میکنه، وقتی که او مراجعه کرد حتما خبر تعجیل میشه به اداره ما میرسه که فلان شخص جراحت دیده است از فلان سگ، من در فلان کوچه فلان وای، و ما همون زمان فرمایشنامه سنیتری به نام اداره بایتاری پیشنهاد میکنیم که موافقه هم قاعده موجوده در مدت 10 روز نسبت سلامتی همین سگ نظارت برده شود و بعدا جواب اوید سلامتی همین سگ باید داده شود. در این مدت به طور پروفلاکتیکی اما ادمو میگیرند با او خاطر که ما با دوستان کسل نباشد. وقتی که 10 روز نظارت کردن و سگ صحت و سلامت برآمد، اون معنی بود که سگ کسل نیست، چون که سگ کسل در مدت 10 روز خودش میفوتد.
مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان از شهروندان دعوت میکند به وضع بهداشتی خود بیشتر اهمیت دهند و از هر گونه نزدیکی و رابطه با حیوانات خیابانی کنارگیری کنند. حکیم خدای بردیف رئیس مرکزی مذکور میگوید باید سگانی دایدو و بی‌صاحب از خیابان‌های شهر و نواحی کشیده شوند، چون وضعیت صحتی این حیوانات تحت نظارت هیچ نهادی نیست.
سگ دایدو بشه رو صاحبش یک جو میوی کیم میگه که گناهکار این کار میشمولی. البته اداره کمونالی که باید برای دستگیری و نابود کردن سگ‌های بی‌صاحب کوچگر و یا مسئولیت نوک.
در همین حال مسئولین کارخانه فرعی خواجگی کمونالی قرغان‌تپه میگویند هرچند نهادی مذکور با محو سگ‌های هاری و بی‌صاحب خیابانی مسئول است، به سبب تنگ دستی مالی و نداشتن دستگاه‌های لازم نظیر ملتقای شکاری و خود شکارچیان، این کارخانه نمی‌تواند وظیفه خود را پوره انجام دهد. عبدولی ارگشف یگانه شکارچی کارخانه مذکور اما گفت
همون سگای کسالی که آدمان در ضررش میرسه بعد میره میپرونیم هست سگا همیشن در کچه ها میگردن در مسرکا.
بر اساس قواعد جاری باید شماری سگ و کل حیوانات خانگی شهروندان حساب عنیق داشته باشد و مقامات به هر یک سگ شناسنامه مخصوص بدهد تا صاحب وی معلوم شود که کیست. اما غالبا افرادی که قربانی حمله سگان دایدو می شوند نمی دانند که از کی جبران طلب کنند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش موردهای به مردم حمله کردن سگان دایدو و بی‌صاحب در ولایت ختلان و دست کوتاه نهادهای مسئول از شکار سلاح‌های روزافزون این سگان. و اکنون از بدخشان ساکنان این ناحیه اشکاشیمی این ولایت از آن شکایت میکنند که در دادگاه این ناحیه اینک 5 ماه باز بسته است. با دلیل نبود قاضی پرونده های جمع شده در اشکاشیم را برای محاکمه به دادگاه ولایتی میفرستند، اما روای زیاد به مرکز ولایت شهر خاروق باعث سرسانی و سرگردانی افراد کار افتاده میشود. وکیلان مدافع چنین صورتحال را نقض حقوق شهروندان عنوان میکنند. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خاروق.
امویچی حقوقی امیربیک فوزلبیکوف بسته بودن در دادگاه به مدت طولانی برای شهروندان را نقض حقوق شهروندان از جانب مقامات دادگاهی ارزیابی نمود. وی گفت در اولی که عذر نشدن اشتراکچی پرونده در مرافع دادگاهی به سبب اوی عذرناک جوابگری جنایی را در پی دارد، اما برای خالی بودن کرسی دادگستر در نواحی به مدت طولانی که به ترسان و سرگردان شدن شهروندان سبب میگردد کسی جوابگر نمی باشد. امیربیک فوزلبیکوف گفت
در نبودن مثال خیلی مسئله اقتصادیات نبودن مبلغ آمدن به شهر خاروق رفتن بسیار مشکلات میکشن، شاید و آدم ها نفر ها که کار در جا دیده شود دادگاه بسته است، خیلی مشکلات زیاد میکشن رفتن و آمدن جای خواب و جای زیست و خوردن و ششتن و به این مگم جا در کار است.
اما رئیس دادگاه بدخشان سید مسلم شو مسلموف در نشست خبری در رابطه با این مشکلات زور داشت که سبب اوی تای این مدت از رخصتی مهنتی برنگشتن دادگستر نویش کوشم برایش نامعلوم باقی میموند. وی گفت که تعیین و آزاد نمودن دادگستر به مقام با پیشنهاد شورای عدلی کشور صورت میگیرد. با گفته رئیس دادگاه بدخشان بنابر نبود منزل زیست و وضع دشوار اجتماعی همچنین در نویه اوی روشان شغنان قریب 8 ماه دادگستر را فعالیت نداشتند. وی گفت که در چنین اولت آنان مشکلات بررسی پرونده او را با روی اول نمودنشان بر دوش دادگستر او در نوعه های دیگر عال میکنند.
وی اتپوسکی برامد بعد اتپوسکی مینتی انا اکنون وی سبب نامعلوم قطعی وزر در کار وزر نیستن و مجبور میشن که از پرونده هایی که در سود نوعه داخل میشن اونا رو باز به سود ولایت فرسانن و سود ولایت اونا رو با دیگر نوعه تقسیم میکنن. چنانی که شوخ شغنان بود من در مدت 8 ماه ما مجبور شدیم که به زیمه من سود نوعه روشخلا اونا رو مبس کنیم و سود روشخلا اونا رو بررسی کرد.
با گفته رئیس دادگاه ولایتی به مشکلات موجود نگونه کرده آنها کوشش میکنند که این گونه پرونده او را در مولت معین شده بررسی کنند، اما جلوگیری از کشولکوری در بررسی پرونده او در مولت موجود نمیشه برایشان میسر میشود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خاروق.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده عزیز، یادآور میشوم مجله شامگاهی یک شنبه 3 می رو از بخش تاجیکی رادیوی آزاد میشنوید و در دقایق پایانی این نشر برنامه یک خبر خوشتر از وادی رشت، یک شرکت محلی به ساختمان نیروگاه خردی سنگی کر پرداخته است. این تر ابتدا توسط شرکت های ایرانی اجرا میشد ولی بعدن متوقف شد. نیروگاه سنگی کر که اقتدارش 1000 کیلووات برآورد شده، بر پایه 1,333,000 دلار سرمایه‌گذاری بانک اسلامی ساخته میشود. اکنون مسئولیت اجرای طرح مذکور را شرکت محلی موسوم به محمد الله سلیم بر عهده گرفته است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در وادی رشت، محمودی شادی.
شرکت وطنی محمد الله سلیم در وادی رشت ساختمان متوقف گشته نیروگاه خردی برقی آبی سنگی کر را در شهرک نوآباد شروع کرد. این نیروگاه با توانایی 1000 کیلووات از سوی بانک اسلامی پشتیبانی مالی دیده است. انور محمدوف سرمهندس این نیروگاه حجم مبالغ تخصیص داده شده را 1,333,000 دلار آمریکایی ارزیابی نمود.
مبلغ خورد کرد 1,333,000 دلار آمریکایی است. فقط زیاد 600,000 دلارش فقط کارهای ساختمانیش و همه قدر دیگر آبروبرویی است.
اما آقای محمد او میگوید میبایست این نیروگاه و 3 نیروگاه خردی برقی آبی دیگر در نواحی رشت با مبلغ گذاری بانک اسلامی از سوی شرکت ایرانی راهی کاروان تا پایان سال 2008 ساخته میشد. اما وی گفت شرکت راهی کاروان تعهدات خود را در نزد شرکت برق تاجیک و مرکز بنیاد نیروگاه های خرد اجرا نکرد. یعنی تا مهلت مقرر گشته همگی 20% کارها انجام شد و خلاص. در همین حال محمد صفا شریف و یک ساکن رشت از واگذار شدن کارها به یک شرکت تاجیکستانی استقبال نمود و افزود به تجربه و هنر متخصصان وطنی باور دارد و تنها بهتر می بود در مصرفات مبالغ تخصیص داده شده از سوی این شرکت ها شفافیت تامین می گردید.
فهمیده یکون سب شرکت های شیطایی شرکت ایرانش هم شرکت های خود موقعاتی همه را برای که همه پلی که مثل میشد به همین با داخل جمهوری میشد برای همین سب کل خوب است. همین متخصص جوانی داخل هم بسیار هستند.
کارشناسان مسائل انرژی میگویند با بنیاد این نیروگاه مشکلی ساکنان شهرک نوآباد با برق در فصل سرما از بین خواهد رفت. بلندی سربند نیروگاه سنگی کر 16 متر بوده، کانال آن 1200 متر درازی داشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خوب، حداقل با ساخته شدن نیروگاه سنگی کر یک شهرک تاجیکستان از مشکل برق در فصل سرما خلاص می شود و با ارزوی فروزانی و گرمی خونه شما اینجا می رسیم به پایانی ساعت دومی مجله شامگاهی یک شنبه 3 می. من مرزای سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جنبسی مجله شامگاهی و با تازه ترین اخبار خدمت شما بر می گردم، ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم نور محمدی خالزاده با مجله صدای هموطن ادامه می دهد. با ما باشید.
ستاره در سماما بلوریات آسمان چون شیشه خالی است. پیتاد ماهی نه در جامی مام است. Come on.